اگر قرار باشد بار دیگر از نو کودکم را تربیت کنم، چه راهی را می پیمودم و چه راههایی را هرگز طی نمی کردم؟ بیشک همه ما تلاش می کردیم با ساختن خانه ای امن به او یاد بدهیم چگونه خانه ای امن برای کودک فردایش بسازد و به جای رفتارهای خشک و سختگیرانه با نثار عشق اعتماد به نفس او را پرورش می دادیم تا پرورش دهنده جنگل‌های سبز باشد، تا پرورش دهنده گلستان‌های معطر زندگی شود. به نام تنها خالق زیبایی ها که زیبایی تنها لایق اوست. سلام و روز بخیر، محضره یکایک شما دوستان عزیز شنونده برنامه کارآفرینان کوچک. در برنامه امروز کارآفرینان کوچک همراه و هم صحبت خواهیم بود با جناب آقای دکتر ابراهیم رزاقی، دکترای توسعه اقتصادی، جناب آقای دکتر عنایت الله شهیدی، دکترای تخصصی شناخت درمانی از ایتالیا، سرکار خانم دکتر مژگان نیکویی، دکترای ادبیات کارشناس کودک و سرکار خانم دکتر مریم فرزی، دکترای روانشناسی. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما اساتید عزیز و بزرگوار. اگر که اجازه بفرمایید مقدمه ای رو بشنویم از سرکار خانم دکتر نیکویی.
به نام خدا، من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت دوستان عزیز حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان خوب برنامه. من فکر می‌کنم که محور این برنامه هم ادامهش همون بود که ما چگونه آموزش پرورش رو در واقع یک طوری مشارکت بدیم در رشد اقتصادی کودک. واقعا چطوری میتونیم ما در واقع فقط حرف نزنیم؟ میدونین من احساس میکنم که ما اینقدر حرف زده میشه، عمل یه مقدار کمتر هستش. چگونه میتونیم عملگرا باشیم و تمام این تئوری هایی که داریم مطرح میکنیم بتونیم مثلا به ظهور هم برسونیمش؟ یکی از چیزهایی که ما توی کودک امروز باش روبرو هستیم و هممون به هر حال به یک نوع درگیرش هستیم و میبینیم کودکان باهوشی که شاید به ظاهر ساکت هستن، آرام هستن، اما در نهایت میبینیم که گوشهای تیزی دارن توی گوش و کنار، حالا توی مدرسه، توی خانواده یا هر جایی، و برای خودشون راهکارهایی هم ارائه میدن. یکی از قصه هایی که این وسط میتونه مطرح بشه و ما میتونیم سهم کودک رو در واقع در اینکه چگونه مشارکت داشته باشه توی یک عمل کرد، این که بزنیم یک روزی کودک برای ساعاتی، برای زمانی، حالا برای دقایقی توی یک بخشی مدیریت رو به عهده بگیره، مدیریت اون بخش رو به عهده بگیره. بذاریم ببینیم اگر که مثلا پشت یک میز بنشینه عمل کردش چگونه هستش. یک روز ما بیاییم به جای اینکه معلم محور کلاس پیش بره، در واقع شاگرد رو بهش بگیم که تو اصلا آموزش هفته آینده به عهده تو هستش. مسلما شاگردی که میاد آموزش رو به عهده میگیره کاستی های خاص خودش رو داره، اما خیلی پربار هستش برای خود همون دانش آموزی که اومده مثلا من امروز یک تایمی دارم برای درس مثلا حالا علوم یا هر چیزی، من معلم تقسیمش کنم، نیم ساعت مال من باشه، نیم ساعت هم مال دانش آموز باشه. نیم ساعتی که مال دانش آموز هستش، خب دانش آموز رو ما بهش اعتماد به نفس میبخشیم، یاد میگیره که چقدر آموزش میتونه سخت باشه، چقدر میتونه آسون باشه. وقتی که داره به عنوان یک مربی ایستاده، چگونه باید با جمع صحبت کنه، چگونه باید جمع رو جذب خودش بکنه، چگونه باید دانش آموزان دیگر رو ساکت نگه داره، در جایگاه معلم قرار میگیره، نگاش از این ور هست، یعنی در واقع دوربین رو این طرفی ما اومدیم کاشیم. تو نیم ساعت بعدی هم خب معلم برای که هدر نرفته باشه ساعت آموزشی خودش، مسلما میتونه این بار رو دو مرتبه جبران کنه، کاسه دانش آموز رو پر بکنه. فکر کنیم مثلا اگر ما توی یک هفته، یک سال تحصیلی، نمیدونم 52 هفته داریم چقدر داریم، بیاد مثلا تقسیم کنه به هر دانش آموزی چند دور میرسه و حساب بکنه که تای اون سال تحصیلی چقدر این دانش آموزا از نظر اعتماد به نفس، از نظر اینکه میتونن آموزش بدن و از نظر اینکه میتونن خودشون قبلش پیش مطالعه داشته باشن و چه انگیزه قوی ایجاد میکنه و در فردای خودش به عنوان یک کسی که میخواد حالا یک بخش مدیریتی رو به عهده بگیره چقدر میتونه موثر باشه. بحث فقط بر سر این نیستش که ما یه چیز اقتصادی بیاریم داخل خونه به دانش آموز بگیم حالا تو امروز مثلا باید این تومن مثلا درآمد داشته باشه. بس بر سر اینه که چگونه میتونیم از توانایی های خودمون استفاده کنیم.
بله ممنونم از شما. آقای دکتر شهیدی در خدمت شما هستیم.
متشکرم. سلام عرض میکنم. در مقدمه اولی که فرمودید خانم فیروزی اشاره کردید به این که اگر میخواستم دوباره فرزندم رو تربیت کنم چجوری تربیت میکردم. حالا من میخوام اینی که شما میفرمایید رو با صحبتی که خانم دکتر نیکویی توی یکی از جلسات هفته های گذشته داشتن تلفیق کنم در مورد اون اتوبیوگرافی 40 سالگی. من چون یکی از کارهایی که انجام میدم به واسطه مسئولیت های اجرایی و درمانی که دارم هیپنوتراپی و درمان از طریق هیپنوتیزم هست.
بله.
یک تکنیکی که ما داریم اصطلاحاً ایج پروگرشن یا پیشروی سنی هست که برای کودکان هم انجام میشه. این رو میتونیم در قالب یک تجسم خلاق سر کلاس به طور گروهی انجام بدیم و خود معلم هم میتونه یاد بگیره که انجام بده که بچه ها یه چند دقیقه این شاید در حد 10 تا 15 دقیقه چشماشون رو ببندن، بدنشون رو ریلکس کنن، مثل خیلی از مراقبه های دیگه روی نفس های خودشون و حس های همراه هر تنفس تمرکز کنن و برن به 10 سال بعد، 15 سال بعد، 20 سال بعد و ببینن که کجا میخوان باشن و اون موقع کجا هستن.
فکر کنم این موضوع انشای در آینده میخوای چه کار شویدم در راستای همین مسئله.
آره
باشه.
ولی اون یه خورده کلیشه‌ای شده.
بله.
که همه یکی دو تا شغل رو انتخاب میکنن. اینی که من دارم عرض میکنم میتونه همون مضمون باشه اما با تمام حس و هیجانش و در قالب یک تصویر، نه فقط اینکه من ببینم چه شغلی برام جالب تره، با تمام هیجانش خودش رو ببینه زمانی که اون شغل رو داره، زمانی که اون مدرک تحصیلی رو داره و بعد ببینه که چه جایگاهی توی اجتماع داره. اگر اون جایگاه براش خوبه همین براش ایجاد انگیزه میکنه. حالا باز دوباره یک در واقع بازگشت سنی خواهیم داشت که ببینه برای اینکه به اون هدف برسه چه رفتاری رو نیاز داره. بعضی وقتا ما هدف و آرزو رو با هم اشتباه میگیریم، یعنی آرزوهایی داریم که میگیم ای کاش من اینطوری بشم یا ای کاش این اتفاق بیفته. اما طبق تعریف هدف آرزویی که ما براش برنامه اجرایی داریم، برنامه ریزی میکنیم و اقدام میکنیم. ما به اهدافمون میرسیم نه به آرزوهامون. آرزوهایی محقق میشن که تبدیل به هدف شده باشن. بنابراین این یک روشیه که میشه سر کلاس و بچه هم خیلی ازش البته استقبال میکنن، چون من این تجربه رو زیاد با گروه های کودکان، نوجوانان و بزرگسالان دارم. خیلی هم استقبال میکنن، هم براشون خوشایند و جالبه هم بسیار مفید هست براشون و میتونن ازش استفاده کنن. از طرف دیگه باز میخوام یه موضوع دیگری رو هم در ادامه همین صحبتایی که تا الان فرمودید عرض بکنم. همه ما توی زندگیمون خطاهایی مرتکب میشیم. من تا به حال ندیدم هیچ بزرگسال حتی خیلی موفقی رو که وقتی باهاش صحبت میکنیم بگه من تا به حال خطایی مرتکب نشدم و همه انتخابهام درست بوده. جالب اینجاست که موفق‌ترین آدم‌ها گاهی تعداد خطاهاشون یا حتی بزرگی خطاهاشون از آدمایی که کمتر موفقن بیشتر هم بوده. این یک ریسک پذیری رو نشون میده، یعنی برای اینکه موفق بشیم باید بپذیریم که ممکنه خطاهایی هم داشته باشیم. طبق چیزی که شما به خوبی میدونید گفته میشه فقط املای نانوشته است که غلط نداره، بنابراین اگر بخوایم هیچ اقدامی نکنیم هرگز هم خطایی مرتکب نمیشه.
لاقلش اینه که یاد میگیریم که برای رسیدن به این هدف یا موفقیت در کاری که میخوایم بهش برسیم این تعداد راه غلط وجود داره. بله. خودش میتونه تجربه باشه برای دیگران.
همینطوره. اصلا واقعیت اینه که خطا کردن بخشی از مسیر موفقیته، نه مانع اون. یعنی ما نیاز به آزمون و خطا داریم تا از خطاهای خودمون یاد بگیریم که چطور موفق تر بشیم. بنابراین بچه‌هامون اجازه بدیم که نترسن از اینکه خطایی داشته باشن. هر وقت بچه‌های ما خطایی مرتکب شدن، به جای اینکه اونها رو سرزنش و تحقیر کنیم، باید باهاشون یک مکاشفه همکارانه انجام بدیم، با هم بگردیم ببینیم چرا ما به این خطا رسیدیم و حتی به اون خطا هم احترام بذاریم، چون داره به ما کمک میکنه که مسیر موفقیت رو بهتر طی بکنیم. وقتی که علت خطا رو پیدا کردیم، از روش حل مسئله استفاده میکنیم برای اینکه اون رو حل کنیم. اگر ما ابزار حل مسئله رو در اختیار بچه‌هامون بذاریم، خیالمون جمعه که اینا هر جای دنیا که باشن، وقتی با یک مسئله مواجه میشن، دیگه نمیگن مشکل بهش، میگن مسئله. مسئله قابل حله. وقتی با یک مسئله مواجه میشن، اون رو میتونن به خوبی و با دقت بررسی بکنن، میتونن بارش افکار انجام بدن، راه حل‌های مختلف رو که به ذهنشون میاد یکی یکی بررسی کنن، بعد از بین اونها یک راه حل مناسب رو انتخاب کنن، اجرا کنن و بعد پیامدهای اون اجرا رو بررسی کنن، اگر لازمه راه حل رو تغییراتی بدن و در نهایت خودشون رو تشویق کنن و به خودشون آفرین بگن که تونستن این مسئله رو به خوبی حل کنن.
بله، ممنونم از شما آقای دکتر.
شما میدونید بچه‌ها رو چگونه میشه در فعالیت‌های اقتصادی خانواده دخیل کرد؟ یا فکر می‌کنید در این زمینه کارشناسان برنامه ما اگر براتون توضیح بدن بهتر؟
من حقیقتش خودم یک پیشنهادی دارم و اون هم اینه که فکر می‌کنم به هر حال نسل جدید ما نسل بسیار با استعدادی هست و نکته‌ای که خیلی مهم اینه که ما بتونیم جوانها و نوجوانهای جامعه امروز خودمون رو با توجه به توانایی‌ها و استعدادهایی که تو زمینه‌های مختلف دارن به این سمت و سو سوق بدیم که بتونن در واقع از این تواناییشون کسب درآمدی داشته باشن، حتی شده برای در واقع هزینه‌های شخصی خودشون، نه حالا فقط الزاما کمک به خانواده، بتونن در واقع از اون توانایی‌هایی که دارن استفاده کنن و بتونن درآمدزایی کنن از اون استعدادی که دارن و کارهایی که بلد هستن. حتی شده این مبلغ خیلی مبلغ زیادی هم نباشه، مهم نیست، اون تا بتونن حالا پروژه‌ای کارهایی که در واقع اکثرا بچه‌های نسل دیجیتالن به کامپیوتر خیلی خوب حالتا میتونن در واقع گیلیم خودشون رو عذاب بکشن. به هر حال من فکر کنم هر کسی سری توانایی‌هایی داره که بتونه در واقع با برنامه‌ریزی صحیح ازش تو زمینه اقتصادی هم حتی درآمد ناشیزی حداقل کسب بکنه.
بسیار خب، و اینکه چگونه میشود فرزندان رو به این سمت و سو هدایت کرد، فکر میکنم موضوعی است که مد نظر دوستی است که با ما صحبت کردن و خودشون هم جوان هستن. ممنون از مشارکت دوست عزیزمون در این گفتگو. برمیگردیم در ادامه برنامه از زبان کارشناسان بیشتر خواهیم شنید.
سپاس از شما عزیزان که ما رو در برنامه کارآفرینان کوچک همراهی می‌فرمایید. آقای دکتر رزاقی، در خدمت شما هستیم، صحبت شما رو می‌شنویم.
به نام خدا. من در این زمینه اینجوری میتونم بگم که انسان به گونه‌ای خلق شده که دو نگاهی داره، که اون شعری که حافظ میگه، میگه که من میخوام تو رو ببینم، میگه دیدن روی تو را، ولی اونش یادم رفت بقیه شد، بعد میگه وین کجا مرتبه یه چشم جهانبین من است. یعنی دوتا ما اینجوری خلق شدیم، یه چشم جهانبین داریم، نگاه میکنیم مادیات، این یه چشم دیگه، یه فضای دیگه ای رو میتونیم ببینیم. ما اینجوری خلق شدیم. حالا بعضی از روانشناسای غربی آمریکایی میگن که انسان کامل انسانیه که مثل ماشین باشه، حس نداشته باشه. ضمن اینکه حالا بعضی میخوان به ماشین هم حس بدن. یعنی انسان کامل از نظر ماشین، در اصل انسان کامل کسیه که هم جنبه مادیشو بشناسه، چشم جهان بینی رو داشته باشه، همون جنبهشو داشته باشه، چون انسان اینجوری آفریده شده. من فکر میکنم اگر از این دید نگاه کنیم، ما شرایطی به وجود بیاریم که بچه بتونه هر دو بخشو ببینه، غرق نشه در اون بخش مادیش، جایی بر اون بگذره. خب این در درجه اول برمیگرده به خود پدر مادر. خود پدر مادر موقعی که داره بچه رو تربیت میکنه این فضا رو داشته باشه. بعد یه نکته که خیلی مهمه به نظر من، درسته آخرش ما هرچی بلد باشیم آخر در عمل معلوم میشه، هرچی هم آموزش ببینیم آخر اون عمل نشون میده اون آموزش رو تأثیر داشته، ولی یه نکته هست به بحث تئوری و آموزش که نمیشه بی تفاوت مون، که چون آموزش خیلی راحت تره تو بخش عمل. ما یه دنیا ممکنه عمل و آموزش داشته باشیم عمل نتونیم بکنیم، ولی این دلیل نمیشه که اون دنیایی که میتونیم رو فراموش کنیم. اون لازمه که ما بتونیم احیانا درست عمل کنیم. خب وقتی اینجوریه یه ارتباطه، حرف سخنه و عمله، این دوتا با هم ممکنه هماهنگی نداشته باشن در سطح کلام چه در سطح خورد برای بچه. اگر بتونیم برای بچه این وضع به وجود بیاریم که هم یاد بگیره، آموزش ببینه، هم عمل کنه، اون عمل کردن ما عمل کرده خود پدر مادره که بین گفتش و عملش یکسان باشه، دروغگویی نکنه، که به نظر میاد بحث اول این مسئله دروغگویی. پدر مادر دروغ نگن، مسئولین دروغ نگن، بچه ببینه یه چیزی گفته یه چیزی دیگه کار در اومده. وقتی این باشه من فکر می‌کنم حرکت اولیه رو داره حالا بچه. حالا میره تو بخش‌های بعدی که صحبتش شد، زیاد حرف نمیزنم.
خواهش می‌کنم خانم دکتر فرزی. پیرو صحبت‌های دوستان عزیز، اون چیزی که در واقع آقای دکتر شهیدی مطرح کردن خیلی شباهت به اون درمان‌های راه حل مدار و قصه مداری داره که خب درمانگرهای قصه مدار اعتقادشون بر این هست که ما قصه زندگی خودمون رو میتونیم بنویسیم، کاری به گذشته نداریم. در واقع اونها اعتقادشون بر این هست که کتاب تاریخ رو همه ازش آگاه هستن، ولی کسی از خود تاریخ آگاه نیست. یعنی ما قادر هستیم که تاریخ رو خودمون رقم بزنیم، ما میتونیم این قصه رو جوری که دلمون میخواد بسازیم، و این عملا برمیگرده به رشد شناخت در افراد. یعنی اونها اعتقادشون بر اینه که اگر ما بتونیم روی شناخت افراد اینقدر خوب کار بکنیم دیگه اینقدر به گذشته خودشون بر نمیگردن. حتی درمانگرهای راه حل مدار هم با این اعتقاد میرن جلو که ما به جای اینکه بیایم بگیم من هی افسرده هستم، من هی دارم از این مشکل رنج میبرم، به یه موارد استثنایی خوبی در زندگیم توجه بکنم، بیام بگم خب چه ساعت‌هایی احساس افسردگی نمی‌کنم، به جای اینکه همش بیام بگم من احساس افسردگی دارم. وقتی به موسیقی دارم گوش میدم احساس افسردگی ندارم، یا حتی یه سوال رو مطرح میکنن تحت عنوان سوال معجزه ازش یاد میکنن، میگن که به طرف مقابل میگیم که اگر همین الان فکر بکنی که همه مشکلاتت حل شده چه اتفاقی میخواد بیفته، اوضاع احوال به چه شکل پیش میره. ما میتونیم در واقع تو همین قالب ذهن بچه ها رو پرورش بدیم. برای دانش آموزانی که نگران هستن، ناراحت هستن از وضعیتی که توش به سر میبرن، نگران از یک آینده که نمیدونیم چی بشه، بگیم خب الان فرض کن همه اتفاقات خوبی که باید بیفته افتاده و همه مشکلاتت حل شده، چیکار میخوای بکنی؟ بعد از این چه کار میخوای بکنی؟ که در واقع یه اشاره داره به همون تجسم خلاق بچه ها که بتونن یک تصویرسازی ذهنی از یک آینده تقریبا نزدیک رو تو ذهن خودشون داشته باشن. و اما در پایان باز هم خواهم خدمتون بگم که هر کدوم از بچه ها یه قابلیت هایی دارن. به هر حال والدین تمام تلاششون برای اینکه استعدادهای بچه ها رو شکوفا کنن و از سنینی آروم آروم بچه ها رو کلاس های ثبت نام میکنن، حالا چه کلاس های هنری، چه کلاس های ورزشی، چه کلاس هایی که حالا میتونه در واقع جنبه آموزشی داشته باشه. ما میتونیم از این قابلیت های بچه ها استفاده بکنیم برای اون دسته از خانواده هایی که احیانا به لحاظ سطح مالی پایین تر از خانواده های دیگه توی مدارس هستن، که بچه ها احساس کمی و کاستی و کمبود نداشته باشن و بگیم که خب حالا این بچه، این دانش آموز، این کار دستی رو خیلی زیبا انجام میده، تو این زمینه قابلیت داره. فضای رو توی مدرسه مهیا بکنیم، دانش آموزان این چنینی کار هاشون رو بیارن بگذارن برای فروش و هزینش برگرده به خودشون، هر چند هم که اندک هستش، که این بتونه کمک بکنه بچه ها از توانایی های خودشون هم به صورت یک کار فکری و یک کار هنری خلاق استفاده کنن، هم بتونن ازش درآمدزایی داشته باشن. اینطوری شاید اون دانش آموز کمتر خودشو با اون دانش آموز پولدار بخواد قیاس بکنه و احساس کمی و کمبود در خودش داشته باشه. قطعا اینا همه ای اون کارهایی هست که ما میتونیم انجام بدیم، انشاءالله که در سطح حرف فقط باقی نمونه و بتونیم اینها رو به مرحله عمل برسونیم. خواهش میکنم آقای دکتر رضایی.
دانشی مطرح شده، حالا از چه زمانی؟ ولی کوتاه مدته، قبلا عمل بود ولی رشته خاص نبوده. جنبش درمانی، حرکت درمانی، سنین بالا که قطعیه. بچه رو باید یاد بدیم از کوچکی بازی ورزشی، نرمشی متناسب با سنش. نمیخواد قهرمان بشه، همونجوری که بلند میشه دلش میخواد آب بخوره، چای بخوره، میخواد با مثلا کارتون فلان نگاه کنه، دلش میخواد چند دقیقه نرمش کنه. پدر مادر این کارو بکنن جلو اون ببینه. این روشی به وجود، شیوهی رو به وجود میاره که تمام اونایی که ازش استفاده میکنن به ما اجازه میده کنترل ذهن بکنیم، غممون رو فراموش کنیم در اون لحظات و شرطی کنیم خودمون رو فراموش. بچه آرام آرام وقتی تمرین کرد، چون این بس درونی هم از قدرتی ترش رو پیدون که دکتر بهتر از من میدونه اون شادی بخشه، این قدرت شادی بخش به ما کمک میکنه لاغل لحظات غم و اندوه رو فراموش کنیم. از عضلاتمون هم خوب عمل میکنه. خب حالا از این آدمی که اومده در اثر این حرکت میخوایم برای کار، میخوایم برای درس، مشق، غیره، این یه جوری واکنششون میده. چرا؟ تونسته از ظرفیت‌های درونی خدادادیش به گونه استفاده کنه بدون هزینه. فقط یه نکته است، احتیاج به وسیله نداره، احتیاج به جای خاص نداره، هر جایی که ممکنه میتونه حرکت انجام بده.
بله آقای دکتر شهید، سخن آخر شما رو هم بشنویم.
خواهش می‌کنم، متشکرم. خیلی خوب فرمودن آقای دکتر رضایی. موافقم با این فعالیت‌های بدنی که از قدیم گفتن عقل سالم در بدن سالم طبیعتاً. می‌خواستم در پیرو و ادامه صحبت‌های خانم دکتر فرزی چیزی رو عرض بکنم. این که چیزی رو بسازن و بیان بفروشن و یه درآمدی داشته باشن به نظر من خیلی فکر خوبیه. در ضمن یه ایده دیگری هم بود اول موضوع همین جلسه در مورد این که بچه ها بیان در قالب یه کنفرانس و تدریس، خانم دکتر نیکویی اشاره کردن. حالا میتونیم اینا رو با هم یه جورایی تلفیق کنیم، یعنی بچه ها بیان یک مبحثی رو درس بدن. و باز من چون خیلی خودم روی کار تیمی علاقه‌مندم به کار تیمی، مثلا در گروه های 3-4 نفره بچه ها بیان یک موضوعی رو به صورت یک کنفرانس، به صورت یک لکچر بیان بکنن، یک قسمتی رو یکی، یک قسمتی یکی دیگه، یه اسلاید ها و پاورپوینتی براش تهیه بکنن و بعد سایر بچه هایی که نشستن دارن گوش میدن به گروه ها امتیاز بدن، ارزشیابی کنن. ما در مجموعه آموزشی که هستیم خب همیشه اساتیدمون رو ارزشیابی میکنیم دیگه، ارزشیابی کنن و بعد بر اساس ارزشیابی ها گروه هایی که مثلا الف ب یا جیم میشن یک درآمدی براشون حاصل بشه از این کاری که دارن میکنن. هم یک درآمدزایی میشه برای بچه ها، نه برای این که پولدار بشن که بتونن خرج بکنن، برای این که بتونن اون در واقع ایده ای رو که میخوایم از لحاظ هوش مالی درشون تقویت بکنیم و از طرفی باز انگیزه ایه برای این که یک ارائه بهتر داشته باشن. و خودمون میدونیم که تدریس بهترین راه یادگیریه.
بله ممنونم از شما خانم دکتر نیکویی. خانم دکتر فرزی اگر صحبتی دارید هر کدوم از شما بزرگواران در حد یک دقیقه.
من فقط خدمت اساتید بزرگوار خسته نباشید عرض میکنم، من به سهم خودم خیلی استفاده کردم.
متشکرم از شما خانم دکتر فرزی.
خواهش میکنم. من هم بسیار بسیار ممنون هستم از عزیزان بزرگواری که امروز اینجا حاضر شدند تا مجموعاً بتونیم اطلاعاتمون رو به شکل کاربردی در اختیار شنونده های محترم بگذاریم.
انسان یه بخش عملی داره، یه بخش مجازی داره، ذهن. اگر آماده بکنیم بچه رو تشخیص بده این رو و خودمونم تشخیص بدیم که از این فضای ذهنی و مجازی استفاده کنیم برای کار عملی، لا حداقل برای فراموش غم‌هامون، این آغاز دگرگونیه. هر وقت خواست مولانا میگه که یک خیال نیک باغ او شده، یک خیال زشت راه او زده، خیال جفتش، ولی اون بلده بره تو باغ. ببینین آماده میشه، بعد همیشه اون باغ همراهشه.
بله.
از اون یکم پرهیز میکنه. اینو به بچه‌ها یاد می، خودمونم یاد به بچه‌ها یاد بدیم تو مرسه.
سپاسگزارم و ممنون از حضور ارزشمند شما اساتید بزرگوار و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیز شنونده. امیدواریم برنامه امروز هم مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و خدا یار و نگهدارتون.